به تو رو زده رو سیاهی یا الهی یا الهی به این بی پناه یه نگاهی یا الهی یا الهی
خدایا جز تو به که روی آورم و حاجت زکه خواهم
هیچ کی غیر از تو منو نمیخره کی به جز تو از گناه میگذره با ستم چادر نماز مادر الهی بدیهای منو ندید بگیم یا کثیر الخیر دلم شده کبیر یا عظیم المن میگم انا الفقیر الهی
فرا رسیدن شبهای قدر را گرامی می داریم و شهادت امام علی علیه السلام را تسلیت عرض می کنیم. اینجا رادیو جوان.
سینما آینده.
به نام فردیگار یکتا سلام. سینما آینده رو آغاز می کنیم. زمانی که انسان‌ها برای بقای خود مجبور به نبرد با موجودات غیر زمینی ناشناس می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد؟ پیروز این نبرد کیست؟ انسان زمینی یا موجودات فرازمینی؟ بیگانه کیست؟ آیا ما یا ساکنان فرازمینی؟ فیلم این برنامه سینما آینده مردان سیاه پوش محصول سال 1997 ایالات متحده به کارگردانی بری ساننفلد و با بازیگرانی چون ویل اسمیت.
خب جوانک قضیه از این قراره. حدود 1500 موجود فضایی روی کره زمین هستن که بیشترشون توی این شهر زندگی میکنن و فقط توی این فکرن یه کمی پول به چیپ بزنن
برن راننده تاکسی بشن.
آره نادر زیاد نیستن. مردم اکثرا به چیزی شک نمی‌کنن، یعنی لزومی نمی‌بینن که از اوضاع مطلع بشن. اونا فکر می‌کنن همه چیز تحت کنترلشونه.
خب چرا قضیه رو مخفی نگه داشتین؟ چرا به مردم نمی‌گین؟
اگه قرار باشه موضوع به شما و همه مثل گله رم می‌کنن و وحشت می‌بینن.
مرموز یا بیگانه، فیلم اکشن و کمدی مردان سیاه‌پوش با بازی ویل اسمیت، ایده متفاوتی است که از اتفاقات واقعی گرفته شده است. مردان سیاه‌پوش لقب اشخاصی با لباس مشکی است که نام آنها بارها در پرونده‌های مربوط به آدم‌های فضایی ذکر شده است. بارها ادعا شده که آنها در هر جایی که سفینه فضایی دیده شده یا تحقیقاتی درباره فضایی‌ها صورت گرفته، حضور یافته و باعث ترس شاهدان سفینه فضایی یا محققان شدند و آنها را با تهدید وادار به سکوت کردند. مدارکی که از حضور آنها وجود داشته همگی به طرز مرموزی ناپدید شدند. به گفته شاهدان عینی این مردان سیاه‌پوش همگی دارای قدی بلند با چشمانی بزرگ، پوستی سفید و بیروح و صورتی بدون موجه و ابرو هستند. همه آنها کت و شلوار و کراوات مشکی و کلاهی مشکی روی سر بدون موی خود دارند. این افراد که عینک مشکی و دستکش سفید بر دست دارند همیشه خودشان را مأمور دولت معرفی می‌کنند، در صورتی که فقط یک کارت سفید به همراه دارند که روی آن انتظامات نوشته شده است. اما معمای فیلم در این جملات نهفته است. تا الان هیچ کس نتوانسته به راز این افراد سیاه‌پوش ببرد. جالب اینجاست که تنها در زمان دیده شدن سفینه فضایی یا تحقیقاتی در این زمینه این مردان مرموز به سرعت با خبر می‌شوند. این فیلم پرهیجان تمام تلاش خود را می‌کند که تا آخر مخاطب را خیره به خود نگه دارد تا آنها در نهایت به این راز بزرگ پی ببرند. آنها کیستند؟
من کیانا فرحی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق جناب مازیار وکیلی، نویسنده و کارشناس سینما. جناب وکیلی خوش آمدین و ممنون که دعوت ما رو قبول کردین.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترمتون.
ممنون. قراره راجع به مردان سیاه پوش صحبت کنیم، اولین فیلم از سری فیلم های مردان سیاه پوش که در واقع جزء فیلم های پرطرفدار سینمای علمی تخیلی به حساب میاد. داستانش چیه؟
مردان سیاه پوش داستان یک در واقع پلیس مخفیه که توی کشور آمریکا مسئولیت و ماموریت داره سازماندهی بکنه جرائم و وضعیت آدم فضایی هایی که روی زمین چه در قالب انسانی و چه در قالب غیر انسانی زندگی میکنن و حالا یک سفینه از خارج از جو زمین وارد زمین میشه و قراره یک سری اقداماتی رو رقم بزنه که این در واقع پلیس مخفی ها رو یا این شرکت رو کاملا درگیر میکنه.
در واقع داستان حضور موجودات فرازمینی در قالب انسان‌های عادیه که
روی کره زمین،
روی کره زمین. بله. که ممکنه اهداف جنایتکارانه داشته باشن،
دقیقا.
اهداف خوب یا بد یا هر چی داشته باشن و زمینی‌ها اینا رو تشخیص نمیدن.
یعنی بله، بعد احتیاج است که یک سازمان مخفی وجود داشته باشه که به امور اینها در واقع رسیدگی بکنه. و نکته جالبی هم که تو فیلم هست اینه که یک دستگاه خیلی کوچولویی دارن که بعد از انجام هر مأموریت اونو میزنن و به نوعی حافظه اونهایی که خارج از اون سازمان این رو دیدن رو پاک میکنن.
من وقتی که این فیلم رو دیدم یاد فیلم تینگ یا موجود یا چیز کارپنتر افتادم. البته خب استفاده بسیار هنرمندانه ای که کارپنتر کرده. من فکر کنم هیچ کس به اندازه کارپنتر فضای سرد و یخی رو نتونسته بود استفاده کنه.
در اصلا یکی از شاهکارهای قدر ندیده سینمای علمی تخیلیه. ما حالا تو اون برنامه‌ای که راجع به چی صحبت موجود صحبت کردیم تأکید کردیم، اینجا من باز تأکید میکنم حتما شنونده‌هامون ببینن اگر فیلم علمی تخیلی درست حسابی میخوام بهترین گزینه همون موجود کارپنتره. اما خب توی هدفم اصلا این بوده توی مردان سیاه‌پوش که یک فیلم نوعاً تجاری ساخته بشه با جذابیت‌های بصری تجاری. خیلی دوز علمی فیلم کمتره، بیشتر روی تخیل تأکید داره، صحنه‌های اکشن داره، جلوه‌های ویژه خیلی سطح بالایی داره و هدفش هم فروش در گیشه بوده که بسیار موفق بوده.
کاملا موفق بوده. فیلم خیلی ریتم خوبی داره و این به نوعی شاید دستمایه بسیاری از فیلم‌های حتی ترسناک که ما موجودات فضایی یا ربات‌ها رو در قالب انسان‌های معمولی بتونیم وارد جامعه کنیم و شاید به نوعی یکی از آرزوهای ما باشه که ما بتونیم موجودات مختلف رو در قالب انسان شبیه سازی کنیم و این رو وارد جامعه کنیم که فیلم The Creator که جز فیلم های 2023 هست هم همین دستمایه رو به نوعی میتونه داشته باشه که در واقع ربات های انسان، اما اینجا هم به نوعی موجودات فرازمینی هستن.
بله دیگه، اصلا این ایده از دیرباز، از مثلا سال 1951 توی فیلم زمانی که دنیا از حرکت بله. باز ایستادم هست که در واقع به موجوداتی که از ماوراء زمین میان یک شمایل انسانی میبخشه. این هم میتونه ترسناکشون بکنه، یعنی ممکنه این آدمی که ما امروز تو خیابون دیدیم یک موجود فرازمینی باشه. و حالا اصلا میاد راجع به ماهیت این صحبت میکنه، اینا صلح طلبن، غارتگرن، جنگجوان. و این نکتهش اینه که مردان سیاه پوش استفاده خیلی خوب و بهینه ای از این ایده اولیه کرده و تونسته یک فیلم قول شما خوش ریتم محکم سرگرم کننده تحویل تماشاگر بده.
چیزی که ما هنوز از نظر علمی اثبات نشده که یک ربات دقیقاً بتونه بیاد و
حالا نه تنها ربات که یه چیز دست سازه یک موجودی که ما اصلا شناختی ازش نداریم آیا میتونه بیاد و در قالب انسانی قرار بگیره؟ علم هنوز هیچ پاسخی به این موضوع نداده که اصلا موجودات فرازمینی هستن و حالا اگه باشن میتونن شمایل انسانی به خودشون بگیرن یا نه.
فیلم مردان سیاه‌پوش موضوعی جذاب و ریتم بسیار خوب. Thank you.
سال 1997 امریکا، جایی که آقای بری ساننفلد تصمیم میگیره تا مردان سیاه پوش رو جلوی دوربین ببره. فیلمی با بازی درخشان ویل اسمیت که تونست موفقیت نسبی خوبی در دوران خودش به دست بیاره.
شاید
حضور موجودات فضایی تا پیش از این برای انسانهای زمینی غیر قابل تصور به نظر می رسید، اما واقعیت اینه که با خبرایی که این روزا از فضا به گوشمون میرسه اغراق نیست اگه بگیم مردان سیاه‌پوش سال 1997 پیشگوی وقایع فضایی سال 2024 میلادی بوده، یا بهتره اینطوری بگم نوستراداموس سینما. حالا از محتوا و ساختار فیلم که بگذرید، حضور افتخاری سیلوستر استالونه در یک پلان از این فیلم، البته فروش 1,117,000,000 دلاریش در اون زمان، حکایت از این داره که فیلم مردان سیاه پوش تونسته در ژانر خودش بیمانند باشه. اگرچه رز پای آقای اسپیلبرگ در مقام یکی از سعی کننده ها در این فیلم بی تأثیر نبوده و تونسته تأثیری رو که باید بذاره. اما تیم مردان سیاه‌پوش اونقدر گسترش پیدا میکنه که در سال 2019، یعنی 22 سال بعد از ساخت اولین قسمت از مردان سیاه‌پوش، دوباره به سینماها اومده تا با ادامه روایت مخاطبای خودش رو سرگرم کنه. با این اوصاف باید ببینیم مأمور اچ در ادامه فعالیت خودش قرار انتهای این ماجراجویی رو به کجا بکشونه؟ و سوال، آیا این مردان سیاه‌پوش میتونن کل دنیا رو از دست آدم فضایی نجات بدن؟ یا فیلم مردان سیاه‌پوش رو ببینید و به این سوال پاسخ بدید.
فیلم مردان سیاه‌پوش فیلمی هست که در اون هم پلیس ها هم افراد عادی و همه به نوعی در طول فیلم ما با یک علامت سوال بهشون نگاه میکنیم و فیلم قدری هم فضای خشن و فضای اکشن هالیوودی رو به خودش میگیره.
داره منتاد انقدر اینو کاریکاتوریش کرده، بله. شبیه کومیک استریپاش کرده که شما ذره ای احساس خشونت تو فیلم نمی کنید. خیلی کاریکاتوری برگزار کرده فضاشو. بعد مثلا نوع مردن یا شلیک و آدم فضایی ها بیشتر از این که خشن باشه بامزه است، کمدیه و این باعث نمیشه که اصلا تماشاگر احساس کنه داره یک فیلمی آمیخته به خشونت میبینه.
درسته، بله.
و این دوز فانتزی و کمدیش کمک کرده که برای همه گروهای سنی مناسب باشه.
یه نکته هم هست، ما همیشه در اخبار در الان فضای مجازی این رو داریم که افرادی هستن که مدعی هستن بشقاب پرنده ها رو دیدن یا موجودات فضایی رو دیدن یا بعضی از تمدن های باستانی رو موجودات فضایی سازه هاش رو به وجود آوردن. من فکر می‌کنم این فیلم خیلی نگاه خوبی به این قضیه داشته و این بار موجودات فضایی رو اومده به نوعی خیلی تلطیف شده به ما نشون داده، یعنی ما حس بدی نسبت بهشون پیدا نمی‌کنیم.
نه تنها حس بدی نسبت بهشون پیدا نمی‌کنیم، بلکه دارن کنارشون زیست می‌کنیم، بخشی از جامعه ما شدن، هویت ما شدن، شهروند یک کشور شدن و نه تنها مشکلی ایجاد نمی کنن که خیلی جام دارن به انسانهای عادی کمک می کنن. ولی خب آره، خیلی این پرسش ها یک زمانی مد بود تو یک سری از کتاب ها،
بله.
که آیا این تمدن های باستانی با توجه به امکاناتی که در دوران باستان بوده نمیتونسته ساخته بشه، موجوداتی باید اومده باشن به انسان ها کمک کرده باشن اینا رو بسازن، و از این دست پرسش ها. میگم هنوز این یک راز بزرگه برای بشر که آیا حیات فرازمینی وجود داره و اگر وجود داره ماهیت اون موجودات فرازمینی چیه، دوستن یا دشمن، و در واقع میشه باشون از در صلح وارد شد یا حتما باید باشون جنگید. اینا سوالای مهمیه که هنوز دانشمندا به دنبال پاسخونه.
دقیقا همینطوره. این فیلم بازیگران خیلی به نامی داره. من لیست بازیگران رو نگاه کردم، ویل اسمیت، تام لی جونز. بازی ها رو چطور دیدین توی فیلم؟
نکته مهم این فیلم تو بخش بازیگرش اینه که بازیگرهاشو درست و دقیق انتخاب کرده. یعنی تضاد یک ویل اسمیت بامزه خیلی اکتیو خیلی فعال در مقابل یه تامی لی جونز که بد اخلاق سختگیر آرومه، یه پویایی و دینامیکی تو فیلم به وجود آورده که باز میشه تماشاگرم با حوصله و خیلی لذت ببر از بازی‌هایی که این دو نفر دارن و تضادهایی که در مقابل هم میسازن.
من فکر میکنم اون کت و شلوار سیاه که معمولا ما در فیلم‌ها در لباس ماموران FBI دیدیم و لباس معروف اتفاقا FBI همین کت شلوار سیاه است، به این فیلم کمک کرده و به اسم این فیلم.
دقیقاً، اصلا اینها انگار FBI آدم فضاییان یا CIA آدم فضاییان و این دقیقاً این انتخاب نوع پوشش هم آمدانه بوده و دقیقاً به این دلیل بوده که شما درک کنی که اینا پلیس‌های امنیتی آدم فضایی ها رو زمینن و این به نظر من یکی از کارهای هوشمندانه کارگردانش بوده.
فیلم مردان سیاه پوش قسمت‌های دیگه هم داره که در بخش‌های بعدی راجع به اونا صحبت میکنیم. خیلی از فیلم‌هایی که این روزها ما می‌بینیم قسمت دوم، سوم، چهارم و حتی ششم هم دارن، در انیمیشن ها هم این هست. جناب وکیلی، مردان سیاه پوش هم از این قاعده مستثنا نبود، البته قابل انتظار بود با فروش بسیار خوب و برال بازاری که داشت.
ساختار هالیوود اینجوریه که شما وقتی یک فیلمی رو در با یک ایده میسازی و اون ایده فراگیر میشه و مورد استقبال تماشاگر قرار میگیره، یقین بدونید که این ادامه خواهد داشت، چون یکی از ویژگی های سینمای هالیوود اون بحث اقتصادی فیلم هاست. این کار رو میکنن و واسه فیلم ها تا به قول شما الا ماشاءالله تا 5 و 6 هم ممکنه دنباله بسازن. به قول شما مردان سیاه پوش هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی نکته ای که داره، خب قسمت های دوم و سومش کیفیت قسمت یک رو نداره، به تکرار میفته و ولی با همه این احوال اون سوددهی رو که مد نظر کمپانی سازندش بوده کامل
داره.
انجام میده و به لحاظ مالی آورده بسیار بزرگی داره برای کمپانی سازندش.
و از همه مهمتر این که ریتم تند در تمام قسمت ها، یعنی 2, 3, 4 این رعایت شد و این موضوع با اینکه همون موضوعه ولی هر بار تونستن از یک زاویه جدید به این موضوع نگاه کنن.
اون ریتم تندی که شما میگید برای اینکه مخاطب و تماشاگر هدف مردان سیاه پوش بیشتر نوجوانها و جوانهایی هستن که از سینما توقع سرگرمی دارن و میخوان سرگرم بشن با تماشای فیلم ها. به همین خاطر این موضوع خیلی رعایت شده، چه توی داستان فیلم، چه توی نوع کارگردانی، نوع در واقع تدوین، نوع فیلم برداری و حتی جلوه‌ای ویژه‌اش که خود کارتونی تره، بله، فانتزی تره. حالا زیادم درگیر نیست، حتما من واقع گرایانه باشم و اینا، برای اینکه مخاطب هدفشون جوانان و نوجوانان تینیجره در واقع آمریکا هستن که بیان فیلم تماشا بکنن.
این در واقع فیلم مردان سیاه پوش یک داستان پلیسی فضایی رو داره روایت میکنه با بازی بازیگرانی مثل ویل اسمیت که اینو سعی کردن حفظ کنن در قسمت‌های بعدی و علاوه بر این موضوع جذابی که بالاخره مجرم کیه، آدم فضایی کیه و حق با کیه این وسط.
آره ببینید، اصلا نکته فیلم هم همینه، میگه که آیا ما میتونیم به این فکر بکنیم که نیاز خواهیم داشت روزی به پلیس هایی که ما رو از نه شر آدمای معمولی، از شر آدم فضایی حفظ بکنن؟ شاید نیاز پیدا کنیم الان، نه 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، نمیدونیم. ولی و فیلم در کنار این علمی تخیلیه میتونیم بهش بگیم پلیسی هم هست.
یعنی در واقع فیلم مردان سیاه پوش برخلاف اغلب فیلم های علمی تخیلی که ما میریم فضا، فضایی اومدن،
فضا رو آورده رو زمین،
فضایی اومدن.
آره و اصلا خیلی بامزه از اینا میان، مثلا پاسپورت بهشون میدن انگار توریست میان، بعضی هاشون میان خوششون میاد ساکن میشن. این ایده جذاب است که یه ارتباط انگار معمولی، مثل اینکه مثلا ممکنه من و شما یه سفر بریم خارج،
دقیقاً
اگر اونا میان خارج مثلا چرخی میزنن و اینا. این ایدهش خیلی بامزه است، خوبم استفاده کرده ازش
این ایده. و این که همون کت شلوارای مشکی جذابی که
راجبش صحبت کردیم
که به کجا برمیگرده، عینکای تیره‌ای که میزنن
و اصلا خوشتیپ میکنه بازیگر رو، جذاب میکنه و یک وجه بصری خیلی زیبایی میده،
خیلی خوبی به فیلم میده و جلوه‌های ویژه که خیلی کمک کرده به
و جلوه‌ای میگم جلوه‌های ویژه‌اش مناسبه یه همچین فیلمیه.
دقیقاً همینطور،
کارتونیه، فانتزیه، زیاد درگیر واقع گرایانه بودن نیست و دقیقاً همون مخاطب هدفی رو با جلوه‌های ویژه سرگرم میکنه که هدف سازنده های فیلم بوده.
دقیقاً، یعنی این سوال که خب یه آدم فضایی وقتی میاد اینجا با اتمسفر زمین، با گرانش زمین، آیا میتونه ارتباط برقرار کنه؟
اصلا مسئله
رو...
فیلم نیست، اصلا مسئله فیلم
در نظر نمیگیره تو این فیلم.
میخواد که اون تماشاگر کودک، نوجوان، حالا یه خورده جوانتری که میخواد بره سرگرم شه تو سینما رو کاملا راضی کنه و موفق هم است.
دقیقاً همینطوره و من خودم وقتی فیلمو دیدم خوشم اومد، یعنی جز فیلم‌هایی بود که به نظر میاد ساختار قابل قبول سرگرم کننده داره.
دقیقاً، اگر شنوندگان ما میخواد فیلم ببینن که خوش بگذره، سرگرم بشن و لذت آنی ببرن، انتخاب خیلی خوبی.
دقیقاً همینطوره. راجع به فیلم مردان سیاه‌پوش صحبت می‌کردیم.
فراموش نکن که 1000 سال پیش همه این مردم مطمئن بودن که حیات فقط در کره زمینه و 500 سال پیش همه اطمینان داشتن که زمین مسطحه و خودتو همین 20 دقیقه پیش مطمئن بودی که موجودات فضایی فقط یک افسانه است. میتونی تصور بکنی که فردا از چی مطمئنی؟
در سال 1997 مردان سیاه‌پوش وارد سینما شد. این فیلم یک کمدی علمی تخیلی است. به طور جزئی تر باید بگوییم فیلم موفق بود. دنباله هایی ساخته شد و بیشتر مردم به زندگی خود ادامه دادند و بیشتر با آن فکر نکردند. اما برای گروهی منتخب از نظریه پردازان و یوفولوژیست ها یا همان محققان بشقاب پرنده، مردان سیاه‌پوش چیزی بیش از یک فیلم ساختگی هالیوودی بودند. در واقع داستان های مردان سیاه‌پوش نیم قرن قبل از اکران فیلم در گردش بود. اما ایده اصلی این فیلم از کجا شکل گرفت؟ در سال 1952 فرد محققی به نام آلبرت بندر سازمانی را ایجاد کرد به نام دفتر بشقاب پرندگی بین‌المللی. طبق گزارش ها بندر در سال 1953 ادعا کرد که سه مرد که کت و شلوار تیره پوشیدند با او ملاقات کردند. او گفت که این افراد به او گفتند که انتشار اطلاعات در مورد بشقاب پرنده ها را متوقف کنند. در همان سال دفتر بین المللی بشقاب پرنده از کار افتاد. بسیاری تصور می‌کردند که بندر قصد داشت انتشاراتش را به هر حال متوقف کند، زیرا مجله‌اش پول کمی به دست می‌آورد. با این حال داستان بندر توجه نویسنده‌ای به نام گری بارکر را به خود جلب کرد و این گونه شد که این حقایق به داستان مردان سیاه‌پوش تبدیل شد.
سینما آینده رو میشنوید. ما راجع به مردان سیاه‌پوش صحبت میکنیم. چرا به وکیلی؟ بعضی از کارگردان ها هستن مترادف با نوع خاصی از سینما هستن. مثلا اسپیلبرگ یعنی سینمای علمی تخیلی، گرچه فیلم های دیگری هم ساخته.
اساسا من اینجوری صحبت شما رو اصلاح کنه دقیق ترش میکنم که هر جایی که شما یک فیلم سرگرم کننده جذاب خوش فکر میبینین میتونین رد پای اسپیلبرگ رو هم توش ببینین. حالا نه تنها منحصرش هم نمی کنم به ژانر علمی تخیلی ها، تو ژانرهای مثلا ماجراجویی، تو ژانرهای حتی درام تاریخی سرگرم کننده همیشه میبینیم اسپیلبرگ یا به عنوان تهیه کننده اصلی یا به عنوان تهیه کننده اجرایی حضور داره و این نشون میده که اون صنعت بزرگ هالیوود چقدر مدیون این آدمه که یک لحن جهانی پیدا بکنه، یک بیان جهانی پیدا بکنه، جوری که برای همه مردم جهان فارغ از سن، رنگ پوست، نژاد و عقیده تماشای این فیلم‌ها جذاب باشه.
دقیقاً همینطوره. یعنی با اینکه این فیلم داره در ایالات متحده اتفاق می‌افته، ولی شما هر جای دنیا این فیلم رو ببینید، براتون ملموسه، براتون آشناه. پلیس‌هاش آشنا هستن، مردمش آشنا، خط قصه.
و شما رو یک جور سرگرم میکنه. این
دقیقاً
مزیت بزرگ کارهای اسپیلبرگه و تفاوتش با اکثر هم نسل‌های خودشه که میتونه هم درامای سنگین پیچیده بسازه، تاریخی، اجتماعی، و هم فیلم هایی که هدفی، هیچ هدفی جز سرگرم کردن ندارن.
دقیقا همینطوره. و من الان دارم فکر میکنم حتی فیلمی مثل ایتی که یه فیلم برال خیلی قدیمی تر به حساب میاد، باز اونم برای همه بچه های در اون سن یک حس رو القا میکنه.
دقیقا همه دوست دارن دوست پیدا بکنن، دوستی که دوستشون داشته باشه، و این یک چیز جهانیه، هیچ ارتباطی هم به جغرافیا نداره. در ایتی اینجوریه. یک فیلم دیگه ای داره به اسم احمقها یا ساده لوها که خیلی فیلم بچگانه ولی در این حال ماجراجویانه ایه، و این حس رو به هر کودک یا نوجوانی که ببینه القا میکنه. بله. که تو یه قهرمانی میتونی باشی که سرنوشت زندگی خودت و خانوادت رو عوض کنی. یه مثال دیگه هم بزنم بعد جمع‌بندی بکنم. یه فیلم خیلی باحال بامزه داره به اسم چه کسی برای راجر خرگوش پاپوشتوخ که هم تلفیق از فضای کارتونی کودکی ماست با فیلم زنده معمولی. هر جایی میخوام اینجوری بگم که اسپیلبرگ هر جایی که یک سرگرمی سطح بالای خیلی باحالی وجود داره میتونیم رد پاش رو ببینیم.
واقعا همینطور، واقعا همینطور. و زبان کودک و نوجوانو میشناسه، خودش چند تا بچه داره و ارتباط خوبی داره، و این رو در تمام فیلماش داره. یعنی اسپیلبرگ بجز فیلم های تاریخی و فیلم های در واقع زمان جنگی
که داره و اینها،
درامایی که داره، بقیه فیلم ها برای همه سنین قابل دیدن،
قابل دیدن. مثال های زیادی داریم براش، خود تنتن، خود هوک،
بله،
ایندیانا جونز،
ریدی پلیر وان،
ریدی پلیر وان. اینا همه فیلم هایی هن که اصلا انگار وظیفه خودش، بخشی از وظیفه خودش رو ایجاد سرگرمی برای تماشاگر میدونه.
دقیقاً همینطوره. پس به هر حال اگر دوست داشتین برای تعطیلات آخر هفته میتونین فیلم مردان سیاه‌پوش رو ببینید.
ببینید یک فیلم خیلی کوچیک سرگرم کننده جذابی که خستتون نخواهد کرد.
دقیقاً. متشکرم جناب وکیل، سپاسگزارم. تندرست، سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز، صمیمی و فهیم رادیو جوان. خیلی خوشحالیم که در بهترین روزهای سال، ایام بهار و سومین روز از سال 1404 در خدمت شما هستیم، به اتفاق همکارانم تا ساعت 22. امیدوارم این روزهای قشنگ و زیبای شهر تهران که اکسیژن خالصه و تمامی کوها مثل کارت پستال جلوی چشم من و شمای بیننده است، انشاءالله هیچ وقت پایان نداشته باشه و ما تا پایان سال تهران رو اینطور زیبا ببینیم. کنار ما باشید با برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفته شده.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگین می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.